بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 274 صفحه 237 سطر سوم استاد انصاری 11/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. قال الحسن بن علي عليهما السلام أسلم القلوب ما تهر من الشبهات. سلام عليكم. پاکترین دلها دلهایی است که منزه از شبهات باشد. الفريدة الثانية في لواحق الجسم الطبيعي غرر في الحركة إن قلت لما كان موضوع الطبيعي هو الجسم من حيث إنه يتحرك ويسكن كانت الحركة والسكون معتبرتين في جانب الموضوع لا عرضيين ذاتيين لاحقين له فلم يجز البحث عنهما في الطبيعي لأن البحث عن موضوع العلم لا يكون مسألة في ذلك العلم. قلت المعتبر في جانب الموضوع حیثیة استعداد الحرکت و السکون للحرکت و السکون بالفعل كما في المحاکمات كما ان موضوع الطب بدن الانسان من حیث انه يستعد للصحة والمرض ولذا يبحث فيه عن الصحة والمرض. و اما ما قال الفاضل الباغنوي يمكن ان يقال المراد بالحركه والسكون في جانب الموضوع هو القدر المشترك بينهما والذي كان عرضا ذاتيا يثبت للموضوع یا یثبت للموضوع هو خصوصیت الحرکه و خصوصیت السکون فلم یلزم کون الارض داخلا فی الموضوع علا تقدیر کون القید داخلا ولا کون الحمل غیر مفید اذا اخذ القید خارجا عن فمردودون بأن القدر المشترك بينهما هو الأرز اللاحق لموضوع العلم كما أن الخصوصية هي الأرز اللاحق لموضوع المسألة فإن كثيرا منهم فرقوا بين محمول العلم ومحمول المسألة حيث إن الأرز الذاتي المبحوث عنه في علمين لابد أن يكون مساويا لموضوعه عندهم. كراراً عرض شده که مطالب این کتاب یعنی غرر الفرائد در 7 مقصد تنظیم شده که مقصد اولی در امور عامه هست و مقصد دومی در جواهر و اعراض و مقصد سومی در الهیات به معنی الاخص و مقصد چهارمی در طبیعیات، مقصد پنجمی در نبوات و منامات، مقصد ششمی در معاد و مقصد هفتمی در اخلاق. مقصد چهارمی از این کتاب که در طبیعیات هستش مشتمل بر فرائدی است. فریده اولا در مبادی جسم طبیعی بود یعنی در بیان حقیقت جسم طبیعی و در بیان اجزاء جسم طبیعی که هیولا و صورت باشه. فریده دوم در لواحق و عوارض جسم طبیعی. پس مطالبی که در فریده اولا از مقصد چهارم بیان شد مسائل علم طبیعی نبود، بلکه مبادی علم طبیعی بود، یعنی بحث از موضوع علم طبیعی که جسم طبیعی باشه و اجزاء موضوع که هیولا و صورت باشه. و اما و مطالبی که در فریده دوم از مقصد چهارم مطرح میشه به عنوان مسائل علم طبیعی هست، نه به عنوان مبادی علم طبیعی، چون بحث از عوارض و لواحق جسم طبیعی هست و هر مسئله‌ای که از اینجا به بعد طرح بشه مسئله ای از مسائل علم طبیعی است. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که چنانچه صاحب کتاب در اون صفحه‌ای که می‌فرمودند که فالمقصد الاول فی ما هو ام اولاه کانت فی الوجود والعدم، یا الله، در اونجایی که می‌فرمودند فالمقصد الاول فی ما هو ام اولاه کانت فی الوجود والعدم غرر فی بداهت الوجود، در حاشیه اون صفحه مرحوم حاجی بیان فرمودند که ابواب طبیعیات 8 باب هستش و باب اولی سلام علیکم از اون 8 باب عبارت است از باب سمع الکیان یا سماع طبیعی. سلام علیکم. عرض میکنم که اینم یه مطلب هست که آقایون محترم به اونجا مراجعه می‌فرمایید، حاشیه مفصلی است از مرحوم حاجی در همون صفحه‌ای که می‌فرمایند غررون فی بداهت الوجود، که طبیعیات بر حسب روش قدما در 8 باب تنظیم می‌شده که باب اولیش بهش سمع الکیان میگفتن یا سماع طبیعی. مثلا مرحوم محمد علی فروغی یک قسمت از طبیعیات شفا را که ترجمه کردن به نام سمع الکیان یا به نام سماع طبیعی نامگذاری کردن. و این سمع الکیان یا عرض میکنم که سماع طبیعی یه همون باب اول از ابواب 8 گانه طبیعیات هست. چطور علم منطق فتسعتون ابوابه فستبصری در 9 باب مطالب منطق تنظیم شده، طبیعیات هم در 8 باب بیان میشه که باب اولیش سمع الکیان بهش گفته میشه. چنانچه استاد شهید مرحوم مطهری آیت الله مطهری قدس سره هم در این جزوی که مرقوم فرمودن بر همین طبیعیات این کتاب این معنا را متذکر شدن. و از آن ره گذر که حرکت و سکون از امور عامه طبیعیات هست در باب اولی ذکرش میکنن که همون باب سمع الکیان باشه. عرض میکنم که چون سمع الکیان نسبت به طبیعیات مثل امور عامه هست نسبت به الهیات، از این ره گذر حرکت و سکون چون از چیزهایی هستند که اختصاص به جسمی دون جسمی ندارن، از این نظر باید در اون باب از ابواب طبیعیات ذکر بشن که به منزله امور عامه هست برای طبیعیات. لذا حرکت و سکون را در سمع الکیان و در سماع طبیعی از ابواب هشتگانه طبیعیات ذکرش میکنن. این دوتا مطلب. مطلب سوم که قابل توجه هست این است که صدر و متعلهت الاسلام ابواب حرکت را در الهیات به معنی الاعم ذکر کردن و در امور عامه ذکر فرمودن و مرحوم حاجی علیه الرحمه حرکت و سکون را در طبیعیات ذکر کردن. چرا اینجوریست؟ در اسفار ملاحظه می‌فرمایید که مباحث حرکت در الهیات به معنی الاعم ذکر شده و در این کتاب در طبیعیات ذکر شده، علتش چه هست؟ مرحوم حاجی علیه الرحمه طبق روش قدما، یعنی طبق روش حکماء اسلام قبل از صدر المتعلهین مشی کردن که اونها حرکت و سکون را از عوارض جسم طبیعی میدونن و از لواحق جسم طبیعی میدونن و حرکت را داخل در ذات جسم طبیعی نمیدونن. لذا طبق نظر ابن سینا یا فارابی یا ابن رشد و امثال اینها، حرکت و سکون از عوارض و لواحق جسم طبیعی است. لذا باید این مسائل را در علم طبیعی مطرح کرد، چون از عوارض جسم طبیعی هستند و در طبیعیات باید ازشون بحث کرد. و اما اثبات حرکت در جوهر که به وسیله فرزند برومند اسلام اثبات شد، نظم مباحث را به هم زد و اثبات حرکت در جوهر باعث این معنا شد که مباحث حرکت از طبیعیات منتقل به الهیات بشه. برای که تا قبل از صدر المتعلهین حرکت و سکون از عوارض جسم طبیعی بود، از لواحق بود، و قبل از صدر المتعلهین حرکت را تنها در چهار مقوله از مقولات عشر قائل بودن، کم و کیف و وضع و عین در شش مقوله دیگر قائل به حرکت نبودن. و اما صدر المتعلهین اثبات کرد به براهین قاطعه که در مقوله جوهر که یکی از مقولات عشر باشه، در مقوله جوهر هم حرکت هست. اثبات حرکت جوهری نظم مباحث را به هم زده. لذا و حرکت در جوهر که حرکت ذاتی بهش گفته میشه، معناش اینه که جسم حرکت است، نه جسم متحرک است. اگر حرکت و سکون را از عوارض جسم بگیریم، معناش اینه که الجسم متحرکون، معناش این میشه که جسم ذاتون ثبتت له الحركه، و از عوارض جسم طبیعی هم میشه، در طبیعیات هم باید بحثش کرد. و اما حرکت در جوهر معناش اینه که الجسم حرکتون یا سیالون، سیالم که گفته میشه نه ذاتون ثبت له سیالان، بلکه معناش اینه که ذات جسم و تار و پود جسم عبارت است از حرکت. و وقتی اینجوری شد، حرکت در حریم ذات جسم راه پیدا میکنه و معناش میشه جسم حرکتون سیالون به معنای سیالانون. وقتی اینجوری شد، باید حرکت که در مقابلش ثبات هست، حالا ببینیم آیا سکون مثلا عدم الحرکه هست، البته عدم ملکه چجوریه، او وقت بحث اینجوری مطرح میشه. در اونجایی که تقسیم میشه وجود مطلق، الوجود و اما خارجیون و اما ذهنیون، الموجود و المطلق اما خارجیون و اما ذهنیون، اما واجبون و اما ممکنون، اما حادثون و اما قدیمون، اما بالفعل و اما بالقوه، اما علتون و اما معلولون، این بحثم باید برد در تقاسیم وجود و باید گفت الموجود المطلق اما ثابتون و اما سیالون، یعنی موجود یا مجرده یا مادیه اینجوری، یا ثابته هیچ حالت منتظره‌ای درش نیست و کمالاتش همراه با ایجادشه، یا این که نه سیال تدریج و تدرج هستش. بنابراین اگر کسی بخواد بر حسب حرکت جوهری بحث حرکت و سکون را مطرح بکنه، باید ابحاث حرکت مندرج بشه در الهیات بمعنی الاعم، چنانچه در اسفار اینجوری هست: الموجود و اما ثابتون مثل موجود مجرد، و اما سیالون که جسم باشه، و جسم ذاتون ثبت له السیلان نیست، بلکه جسم عبارت هست از سیلان. وجود امکانی وجود دو جوره، وجود یا وجود ثابتیست و یا وجودیست کشدار، نمیتونه خودشو جمع و جور کنه، مثل ای که نمیتونه خودشو جمع و جور کنه. اینم یه مطلب که نظر مبارک آقایون باشه که مبحث حرکت در اسفار در الهیات ذکر شده و اینجا در طبیعیات. مطلب دیگر اینه که موضوع علم طبیعی جسم طبیعی تنها نیست، بلکه جسم طبیعی متحیص به حیثیت حرکت و سکون. خودما گفتن که موضوع علم طبیعی هو الجسم من حیث هو یتحرک و یسکن. شیخ الرئیس از فلاسفه اسلام دیده که این ناتمامه. وقتی حرکت و سکون بگیم، عرض میکنم که تغییرات تدریجی را شامل میشه، تغییرات دفعی را شامل نمیشه. تغییر دو جوره: تغییر تدریجی که حرکت باشه و تغییر دفعی که کون و فساد باشه. مشائینم قائل به کون و فساد بودن در اجسام. آمده از تو این تعریف قدما را تغییر داده، به جای حرکت تغییر آورده. موضوع علم طبیعی عبارت است از جسم طبیعی من حیث هو متغیرون و ساکنون، از حیث تغییر و سکون به جای حرکت تغییر گذاشته. وقتی تغییر گذاشته شد، هم شامل حرکت میشه که تغییر تدریجیه، هم شامل کون و فساد میشه که تغییر دفعی باشه. هنگامی که آب تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به آب میشه و امثال اینها، این تغییر تغییر دفعیه و این کون و فساده، این حرکت نیست. حالا نه نه، عرض میکنم که نیست کون و فساد. حالا تا بنده عرض کنم ببینم بنده میتونم تقریرش بکنم، بعد ببینیم. حالا اول الکلام، حالا ممکنه فیه تأملون که ما بتونیم تقریرش بکنیم یا نه. عرض میکنم که تا اینجا، حالا یا بر حسب نظر قدما که موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است من حیث الحرکت و سکون، یا با اصلاحی که شیخ الرئیس در این حرف کرده که کرارن عرض کردیم که فلاسفه اسلام اصلاح کردن فلسفه یونان را و 500 مسئله ساخته و پرداخته فکر خودشون هست، 200 مسئله از یونانی ها باقی است که این هم فرزندان رشید اسلام اینها را اصلاح کردن و اینها را منقح کردن، یا پس از اصلاح شیخ الرئیس که موضوع علم طبیعی عبارت است از جسم طبیعی من حیث و سکون و تغییر، که تغییر به جای حرکت گذاشته بشه، یه اشکال پیش میاد و اون اینه که عرض میکنم که تغییر و سکون به گفته ابن سینا، یا حرکت و سکون به گفته قدما، اینها را شما میخید از عوارض و لواحق جسم طبیعی بدونید در حالتی که اینها مأخوذ در موضوع علم طبیعی هستند که جسم باشه، بنابراین یه اشکال پیش میاد و اون اشکال اینه که حرکت و سکون اگر در موضوع علم طبیعی اخذ شدن، باید از مبادی باشن نه از لواحق و عوارض. شما میگید که موضوع علم طبیعی هو الجسم الطبیعی من حیث الحرکت و سکون یا من حیث التغیر و سکون. تغیر و سکون یا حرکت و سکون در طرف موضوع جا داده میشه، در جانب موضوع مستقر میشه، در جانب موضوع مأخوذ میشه و از مبادی به شمار میره. چطور بحث از حیولا و صورت بحث از مسائل علم طبیعی نبود، بلکه بحث از مبادی علم طبیعی بود؟ چون بحث از اجزاء علم طبیعی بود، بحث از حرکت و سکونم از مبادی علم طبیعی به شمار میره، به خاطر این که ما اینها را در طرف موضوع مستقر کردیم. گفتیم موضوع علم طبیعی هو الجسم الطبیعی من حیث الحرکت و سکون. وقت چطور میشه که بحث از حرکت و سکون بحث از عوارض و لواحق جسم طبیعی باشه؟ نه، حرکت و سکون با تحییث موضوع به حیثیت حرکت و سکون، حرکت و سکون در طرف در جانب موضوع مستقر میشه و از عوارض و لواحق موضوع به شمار نمیره. پس بحث از حرکت و سکونم میشه بحث از مبادی علم طبیعی، چون بحث از حیثیات موضوعه، بحث از حیثیت موضوعه. و چطور شما در اینجا میفرمایید که الفریدت الثانیه فی لواحق الجسم الطبیعی غررون فی الحرکه؟ این اشکال. مرحوم حاجی علیه الرحمه جوابی میدن در متن به طور اختصار و همین جواب را در حاشیه تعقیب میفرماین به طور تفصیل، و اون اینه که حرکت و سکونی که در طرف موضوع اخذ میشه غیر از حرکت و سکونی است که از لواحق و عوارض جسم طبیعیه. اون حرکت و سکونی که از عوارض جسم طبیعیه عبارت است از حرکت و سکون بالفعل، اما اون حرکت و سکونی که موضوع علم طبیعی متحیز به حیثیت حرکت و سکون هست عبارت است از استعداد حرکت و سکون، قابلیت حرکت و سکون. پس ما اینجور میگیم، میگیم موضوع علم طبیعی هو الجسم الطبیعی من حیث است، از حیثیت، از حیث استعداد جسم طبیعی و قابلیت جسم طبیعی نسبت به حرکت و سکون. بعدم خود حرکت و سکون بالفعل از لواحق و عوارض حساب میکنیم. موجود مطلق که تخصص طبیعی پیدا کرده، موضوع مطلق که تخصص طبیعی پیدا کرده، برای که الموجود المطلق اما واجبون و اما ممکنون و الممکنون اما جوهرون و اما عرضون، همینطور تقسیم شده پایین آمده هی قید خورده، و الجوهر و اما هیولا و اما سوره و اما جسمون و اما نفسون و اما عقلون، اینجا که اومدیم تخصص طبیعی پیدا شده، او وقت بحث از عوارض و لواحق. پس بنابراین جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله، اون حرکت و سکونی که در جانب موضوع عقص شده استعداد الجسم للحرکت و سکونه، و اون حرکت و سکونی که از عوارض و لواحق جسم طبیعیه عبارت است از حرکت و سکون بالفعل. پس بنابراین اونی که در جانب موضوع مستقر شده غیر از اونیست که از عوارض و لواحقه. این در متن ایشان می فرماین. چنانچه علم طب بحث میکنه از بدن انسان، نه از نظر صحت و مرض بالفعل. کسی که داره در دانشکده پزشکی درس میخونه، بدن انسان نه مریضش نه صحیحش کدوم نیست، اگر این بدنی داره تشریح میکنه اون دیگه از مرض و صحت گذشته. پس بدن انسان موضوع علم طب است از حیث استعداد بدن انسان نسبت به صحت و مرض. او وقت بحث میشه از صحت و مرض، اما تو کسی مریض شد مرض بالفعل. او وقت بنابراین موضوع متحیز به حیثیت حرکت و سکون که هست در علم طبیعی و در علم طب که بدن انسان متحیز به حیثیت صحت و مرض هست، بدن انسان موضوع علم طب است از حیث استعداد بدن انسان نسبت به صحت و مرض. جسم طبیعی هم موضوع علم طبیعی است از حیث استعدادش نسبت به حرکت و سکون یا تغییر و سکون. بنابراین اونی که در جانب موضوع عقص شده و مستقر شده استعداد حرکت و سکونه، استعداد صحت و مرضه. نه نه عرض این که عرض کردیم ایشون به روش قوم عمل کردن. اگر چنانچه بخوایم حرکت جوهری حسابش بکنیم که این بحث باید برده بشه در الهیات به معنی عام، در طبیعیات یه معنا نداره. حالا این اشکالی که مرحوم حاجی مطرح می‌فرمایند و این جوابی که میدن علی روش قوم، علی مذاق قوم هست که حرکت و سکون را از عوارض و لواحق جسم طبیعی بگیریم، لذا این بحث را ایشون در اینجا مطرح کردن. بله یه بحث حرکت جواری پیش آمد در طبیعیات، بحث حرکت بعد از طبیعیات برداشت در الهیات به معنی الان بحثش کرد کما فی الاسفار. عرض میکنم که و همچنین این جوابیه که میدن. بعد در حاشیه هم به طور تفصیل میفرماین که اولا تحییس موضوعات علوم به حیثیات برای این معنا نیست که اصلا اون حیثیت جزء موضوع باشه، مقصود این نیست. اگر موضوع یک علمی متحیز به حیثیتی شد، معناش این نیست که اون حیثیت جزء موضوع تا این که از مبادی، تا بحث ازش از مبادی علم باشه، از مسائل علم. و همچنین مقصودم نیست که اون حیثیت در هر یک از موضوعات مسائل اون علم به چشم بخوره. اگر گفتیم که موضوع طبیعیات جسم است من حیث الحرکت و سکون، یکی از موضوعات مسائل علم طبیعی هم مثلا جسم متشکل یا جسم متحیز، در اونجا این حرکت و سکون یعنی موضوعات مسائل علم طبیعی هم همش متحیز به این حیثیت باشن، نه همچو قصدی هم نیست. بلکه مقصود از تحییز موضوعات علوم به حیثیات دو چیزه. یکی این که یه چیز میبینیم موضوع چند تا علم است با چند حیثیت. مثلا انسان موضوع علم النفس هستش از حیث نفس ناطقه او و قوای نفس ناطقه. موضوع علم اخلاق مثلا ممکنه باشه همین انسان از حیث تهذیب ملکات نفسانی، و موضوع علم طب باشه از حیث صحت و مرض. یا کلمه موضوع علم نحو است من حیث الاعراب و البنا، همین کلمه موضوع علم صرف است من حیث صحت و الاعتلال. چون یه چیز مثل کلمه ممکن است که موضوع چند تا علم باشه، این را متحیزش میکنن به حیثیات که بفهمونن که کلمه موضوع علم نحو است من حیث الاعراب و البنا، و موضوع علم صرف است من حیث صحت و الاعتلال. ای متحیزش به حیثیات که کردن به خاطر اینه. یکی هم برای معرفت به محمول علم. چرا؟ برای که همین طوری که معرفت به موضوع علم برای شخصی که شروع در علم میکنه بصیرتی پیش میاره و بینایی پیش میاره، معرفت به محمول علم هم برای انسان یک بصیرتی عرض میکنم به وجود میاره. چطور یه معرفتی برای ما پیدا میشه؟ وقتی هم گفتیم که من حیث الاعراب و البنا، برای که این اعراب و بنا همون محمولات مسائله که ما به صورت اعراب و بنا بیان کردیم. چنانچه وقتی هم میگیم موضوع علم نفس کلمه و کلام است، تمام موضوعات مسائل علم نفس از کلمه و کلام که بیرون نیست، فاعل است، مفعول است، مضاف الیه هست، مفعول به هست، همه اینا کلمه هستن. وقتی هم گفتیم من حیث الاعراب و البنا، با این من حیث الاعراب و البنا اشاره اجمالی به تمام محمولات مسائل علم نحو کردیم، به این معنا که در علم نحو اگر بحث از رفع، اگر بحث از نصب، اگر جزم، اگر جره، همه همون اعراب و بنا هست، همون اعرابه، بنا هم که خب معلومه. ای به خاطر اینه لذاست که همین طوری که ممکنه تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه، ممکنه کسی بگه که تمایز علوم به تمایز محمولاته. برای که تا ما گفتیم که موضوع علم نفس کلمه و کلام هست، همین طوری که علم نفس با معرفت به موضوعش که کلمه و کلام باشه تمایز از علوم دیگر پیدا میکنه، تا گفتیم من حیث الاعراب و البنا هم با گفتن من حیث الاعراب و البنا هم باز تمایز از علوم دیگر پیدا میکنه، برای که در صرف بحث میشه من حیث صحت و الاعتلال. لذا گفته میشه که موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است من حیث الحرکت و سکون، چنانچه قدما گفتن، یا من حیث التغیر و سکون که شیخ الرئیس اصلاح کرده. یعنی چه حالا؟ چون جسم طبیعی از جهات گوناگون میشه درش بحث کرد، از حیث وحدت و کثرت، از حیث وجود و ماهیت، از حیث قدم و حدوث میشه در جسم طبیعی بحث کرد. اما بحث در جسم طبیعی از حیث قدم و حدوث مسائل طبیعی نیست، از حیث وحدت و کثرت از مسائل طبیعی نیست، از حیث خارجیت و ذهنیت مثلا بحثش بشه از مسائل علم طبیعی نیست، بلکه جسم طبیعی موضوع علم طبیعی است از حیث اینکه استعداد تغییرات درش هست، استعداد کون و فساد و عدم شأنی کون و فساد درش هست، از این نظر ازش بحث میکنن. از حیث وحدت جسم طبیعی موضوع علم طبیعی نیست از حیث وحدت و کثرت یا از حیث قدم و حدوث، اینجوری نیست، بلکه از حیث استعداد حرکت و سکون هستش، حیث استعداد این که تغییراتی بر او وارد بشه، شکلهایی بر او وارد بشه، حیزی داره، از حیزش اگر خارج شد حرکت پیدا میکنه به طرف مکان طبیعی خودش و امثال اینها. اینجوری عرض میکنم که مرحوم حاجی این اشکال رو طرح فرمودن که و جوابم دادن. فاضل باغ نوی، البته گویا باغ نو از محال فارس بوده، از محال خراسان، از محال اصفهان. حالا یه وقتی عرض کردیم که این فاضل باغ نوی کدوم یکی از اونها هست، در همین طبیعیات یه حرفی ازش نقل کردم. ایشان آمده از تو این اشکال را به طور تشقیق و دوران ذکر کرده و یه جوابی از این اشکال داده که مرحوم حاجی این جواب را نمیپسنده و میفرماید این جواب مردود. البته خود ایشان اشکال را مطرح کردن و جواب دادن. بعد میفرماید فاضل باغنوی هم همین اشکالی که بر قوم وارده، این ایشون اومده به طور مفصل تری به طور تشقیق و دوران نقل کرده و یه جوابی ازش داده که اون جواب درست نیست. فاضل باغنوی اومده اشکال رو اینجوری مطرح کرده، گفته که بله مستشکل به حکما میگه شما که میگید موضوع علم طبیعی عبارت است از جسم طبیعی من حیث الحرکت و سکون، آیا قید داخله یا این که قید خارجه و تقید داخله، مثل حسه که والحسه الکلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی، کدومشه؟ موضوع علم طبیعی را که متحیزش میکنید به حیثیت حرکت و سکون، مقیدش میکنید به حرکت و سکون، این قیدی که حرکت و سکون باشه داخل در موضوع، یا این که قید خارجه و تقید این موضوع که یه معنای حرفیه بی این قید داخل در موضوعه، کدومش؟ اگر چنان چه بگید که این قید حرکت و سکون داخل در موضوع علم طبیعی است که جسم طبیعی باشه، خب لازمش اینه که بحث از حرکت و سکون بحث از مبادی علم طبیعی باشه نه از مسائل. و یه اشکال دیگه هم همجا پیش میاد و اون اینه که ما بخواییم اثبات بکنیم الجسم متحرکن او ساکنون یه درست نیست. چرا؟ برای که خب مسلم ایده ضروریه، ثبوت جز برای کل ضروریه، بس از حرکت و سکون نباید کرد، برای که حرکت و سکون جزء جسم طبیعی هستن، خب جز ثبوتش برای کل ضروریه، چرا دی بحثش بکنیم؟ دو تا اشکال. و اگر چنون چه قیدی که حرکت و سکون باشه خارج باشه و تقید جسم طبیعی به حرکت و سکون داخل در موضوع باشه، لازمش اینه که باز بحث از حرکت و سکون، حمل حرکت و سکون بر جسم غیر مفید باشه، هیچ فایده نداشته باشه. مثلا چی بگیم؟ الجسم المتقیده تو بالحرکت متحرکن، الجسم المتقیده تو بالسکون ساکنون. خب این که ضرورت به شرط محمول میشه، یه بحثش نمیخواد کرد. در علوم بحث از نظریات میکنن، بدیهیات که دی بحث نمیخواد. پس بنابراین شما این قید حرکت و سکونی که میارید، اگر قید موضوع باشه دو تا اشکال پیش میاد، یکی غیر مفید بودن حمل حرکت و سکون بر جسم طبیعی، یکی همی که لازمش اینه که از مبادی باشه نه از لواحق و عوارض. و اگر چنون چه تقید داخل باشه و قید خارج باشه، لازمش اینه که حمل حرکت و سکون بر جسم طبیعی غیر مفید باشه. چیزی که هست در شق اولی دو تا اشکال که پیش میاد، اون اشکال غیر مفید بودن حمل را فاضل باغنوی به شمار نیاورده و ذکر نکرده. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند به خاطر اینکه هر یک از این دو تا شق را با یه جواب مخصوصی جواب داده باشن، تکرار جواب نباشه. مرحوم حالا چه جوری جواب دادن؟ خب این اشکال را مطرح کرده فاضل باغنوی، بی جوری گفته که مستشکل ایجور میگه شما حکما که مقید میکنید جسم طبیعی را به حیثیت حرکت و سکون، کدوم یکی از اینا مرادتونه؟ اگر چنون چه مرادتون اینه که حرکت و سکون قید موضوع باشه، دوتا اشکال پیش میاد، دوتا اشکال بر شما حکما وارد میشه. و اگر مقصودتون این باشه که تقید داخل در موضوع باشه و قید خارج باشه، یه اشکال بهتون وارد میشه. بعد فاضل باغنوی از طرف حکما اومده یه جوابی به هر دو شق داده که مرحوم حاجی میفرمایند جواب درست نیست. و اون جواب اینه که ایشون میگن که بله، اونی که در طرف موضوع عکس شده قدر مشترک بین حرکت و سکون هست که جسم طبیعی متحیز به حیثیتی است و اون حیثیت قدر مشترک بین حرکت و سکون هست، و اونی که از لواحق و عوارض جسم طبیعی است خصوص حرکت هست و خصوص سکون هست. وقتی اینجوری شد، نه لازمش اینه که حرکت و سکون از مبادی جسم طبیعی باشن و نه لازمش اینه که حمل غیر مفید باشه، برای که اونی که در جانب موضوع عکس شده قدر مشترک بین حرکت و سکونه، و اونی که از عوارض و لواقع خصوصیت حرکت و خصوصیت سکونه، و اینه احدهما من هازا، و اینه این و اون. مرحوم حاجی می فرمان این حرف، این جوابی که فاضل باغنوی دادن درست نیست. چرا؟ برای که قدر مشترک بین حرکت و سکون، دقت بفرمایید، محمول موضوع علم چنانچه خصوص حرکت و سکون از محمولات مسائل علم طبیعی است. عرض میکنم در اینجا، حالا عبارتشو میخونیم، همون بحثی که در موضوع علوم هست که آیا عرض ذاتی چی چیه؟ حالا بر حسب اونی که قوم گفتن و علامه طباطبایی قدس سره هم در پاورقی اسفار همین سخن قوم را تأیید کرده، گرچه صدر المتعلهین به حرف قوم اشکال کرده، عرض کنم اینه که بله، در علوم باید بحث بشه از عوارض ذاتیه موضوع، و عرض ذاتی اونه که یا اولا و به ذات عارض بر موضوع بشه یا به واسطت امر مساوی للموضوع عارض بر موضوع بشه. و اگر یه عرضی باشه که عارض بر موضوع باشه به واسطه یه امر اخصی یا به واسطه امر اعمی، عرض ذاتی نخواهد بود. عرض میکنم که حالا در اینجا فاضل باقنوی میگه که قدر مشترک بین حرکت و سکون در طرف موضوع اخذ شده و خصوصیت حرکت و سکون از عوارض و لواحق جسم طبیعی هستن. مرحوم حاجی میفرماین جواب درست نیست. چرا؟ برای که قدر مشترک بین حرکت و سکون محمول موضوع خود علمه، چنانچه خصوصیات حرکت و سکون از محمولات موضوعات مسائل علم هستش. خب وقتی که قدر مشترک بین حرکت و سکون محمول موضوع علم شد، چطور میشه در موضوع را مستقر کنیم و در موضوع را جا بدیم؟ نمیشه. قدر مشترک بین حرکت و سکون محمول خود موضوع علمه که الجسم طبیعی. خب اگر این قدر مشترک بین حرکت و سکون که محمول خود موضوع علم طبیعیه در طرف موضوع جاش دادیم، ده محمول علم نخواهد بود. او وقت برای موضوع علم ما محمولی نداریم. چرا؟ برای موضوع علم محمولی نداریم. این قلت بر این که دقت بفرمایید آقا، بنده نه خودم ذهنم یه خورده نارسا هست، هی تکرار میکنم. این قلت بر این که محمولات موضوعات مسائل علم همه محمول موضوع علمن. چرا؟ برای این که موضوعات مسائل علم جزئیات موضوع علم هستن. موضوع علم کلیه و موضوع مسائل علم جزئیات همین کلیه. پس بنابراین محمولات مسائل علم محمول موضوع علمن. جواب داده میشه که نه، برای که قوم گفتن که موضوع عرض ذاتی عبارت است از عرضی که یا اولا و به ذات عارض بر موضوع بشه یا به واسطه امر مساوی عارض بشه، و محمولات مسائل علم به واسطه موضوعات مسائل علم عارض بر موضوع علم میشه و به واسطه امر اخصیه. مثلا رفع عارض بر کلمه میشه اما به واسطه فاعل، نصب عارض بر کلمه میشه اما به واسطه مفعول، فاعل و مفعول اخص از کلمه هستن. پس نمیتونیم ما این کار بکنیم. چه کار باید بکنیم؟ بگیم که قدر مشترک بین حرکت و سکون محمول موضوع اصل علم. و خب یه جوری هم هست که اولا و به ذات عارض او میشه، اینجور بگیم. قدر مشترک، البته قدر مشترک بین حرکت و سکون، خصوصیت حرکت و سکونم از محمولات مسائل علم قرار بدیم تا اشکالی پیش نیاد. حالا اگر اینجا اطاله سخن شد عفو بفرمایید. الفریدت و ثانیت و فی لواحق الجسم طبیعی. فریده اول در مبادی جسم طبیعی بود، در حقیقت جسم طبیعی و اجزایش که هیولا و صورت باشه. فریده دوم از مقصد چهارم در لواحق و عوارض و مسائل جسم طبیعی هست. در این فریده دومم غرری است. غرر اولی در حرکت هست. غررون فی الحرکه. این قلت لما کان موضوع طبیعی هو الجسم من حیث انه یتحرک و یسکن. البته این طبق روش قدما ایشون فرمودن، و الله و الجسم من حیث و انهو یتغیر و یسکن، با اصلاحی که شیخ الرئیس کردن، کانت الحرکت و سکون معتبرتین فی جانب الموضوع لا عرضیین ذاتیین لاحقین له، فلم یجز البحث عنهما فی الطبیعی لان البحث عن موضوع العلم لا یکون مسئلتن فی ذالک العلم. اگر کسی اشکال بکنه بگه از آن ره گذر که موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است، از حیث حرکت و سکون یا از حیث تغییر و سکون، حرکت و سکون اعتبار میشن و اخذ میشن و مستقر میشن در جانب موضوع، او وقت یه دوتا عرض ذاتی نیستن که ملحق به جسم طبیعی بشن. وقتی عرض ذاتی ملحق به جسم طبیعی نشدن حرکت و سکون، پس جایز نیست بحث از حرکت و سکون در علم طبیعی. چرا؟ به خاطر اینکه بحث از موضوع علم و بند و بیلهای موضوع علم مسئله ای از مسائل این علم نخواهد بود. قلت المعتبر فی جانب الموضوع حیثیت و استعداد الحرکت و سکون لل حرکت و سکون و بالفعل کما فی المحاکمات، کما ان موضوع الطب بدن الانسان من حیث انه یستعد للصحه والمرض ولذا یبحث فیه عن الصحه والمرض. ما جواب میدیم که اونی که معتبر است و ماخوذ است و مستقر است در جانب موضوع، حیثیت استعداد جسم طبیعی است نسبت به حرکت و سکون، نه حرکت و سکون بالفعل، چنانچه قطب الدین رازی در محاکمات هم همین حرف زده. کما فی المحاکمات، چنانچه موضوع علم طب بدن انسان است، از حیث این که این بدن انسان استعداد صحت و مرض داره و لذا بحث میشه در علم طب از صحت و مرض. این اشکال و اینم جوابش. حالا فاضل باغنوی آمده همین اشکال را به طور تشقیق ذکر کرده و جوابی ازش داده که مرحوم حاجی میفرمان و اما ما قال الفاضل الباغنوی، و جوابش فمردودون هست که چند سطر بعد خواهد آمد. و اما ما قال الفاضل الباغنوی يمكن ان يقال المراد بالحركه والسكون في جانب الموضوع والقدر المشترك بينهما والذي كان عرضا ذاتيا يثبت للموضوع وخصوصيه الحركه وخصوصيه السكون فمردود. و اما اون چه فاضل باغنوی در جواب این اشکال گفته، و او اینجوری گفته، گفته ممکن است که کسی بگه مراد به حرکت و سکون در جانب موضوع قدر مشترک بین حرکت و سکون است، و اونی که از حرکت و سکون عرض ذاتی هست و در علم طبیعی اثبات میشه برای موضوع، خصوصیت حرکت و خصوصیت سکون هست. عرض میکنم آقا از فاضل باغنوی سوال بفرمایید، نه وای انصار. من نمیخوام این دو سه تا سطر و پنج دقیقه دی بیشتر نمونده. فلم یلزم کونل. خب و اما ما قال الفاضل الباغنوی که ایجوری آمده جواب از این اشکال وارد بر قوم داده، این فمردودون، این جوابی که داده مردوده و درست نیست. حالا اینجا بخونیم فلم یلزم. فاضل باغنوی گفته بله، اگر ایجور ما جواب از این اشکال بدیم، این اشکال اگر به صورت تشقیق به صورت دوتا شقم ذکرش بکنیم، جواب از هر دو شقش خواهد بود. گفته که بله ممکنه ایجوری بگیم که اگر ایجوری جواب از این اشکال دادیم، فلم یلزم کون الارض داخلا فی الموضوع علا تقدیر کون القید داخلا، که اشکال را به طور تشقیق بیان کرده. اگر جوابو بدیم پس لازم نمیاد که عرض که حرکت و سکون باشه داخل در موضوع علم طبیعی باشه که جسم طبیعی هست، بنابراین که قید داخل باشه. چون گفتیم اگر قید داخل باشه دو تا اشکال پیش میاد، یکی این که عرض داخل در موضوع باشه و بحث ازش از مبادی باشه و از مسائل نباشه، یکی هم این که حمل غیر مفید باشه، حمل حرکت و سکون بر جسم. حالا البته فاضل باغنوی اون غیر مفید بودن حمل رو در شق اولی ذکر نکرده، پس لازم نمیاد که عرضی که حرکت و سکون باشه داخل در موضوع باشه بر فرض این که قیدی که حرکت و سکون باشه داخل در موضوع باشه. ولا کون الحمل غیر مفیدن اذا اخذ القید خارجن انه، و همچنین شق دیگر اشکال هم پیش نمیا و لازم هم نمیا که حمل حرکت و سکون غیر مفید باشه بر جسم طبیعی اگر قیدی که حرکت و سکون باشه خارج از جسم طبیعی حساب بکنیم و تقید جسم طبیعی به حرکت و سکون جز باشه. چرا؟ برای که این اشکال پیش نمیاد. یعنی فاضل باغنوی همین اشکالی که در اول بحث مرحوم حاجی مطرح کردن به صورت دو شق درش میاره و میخواد جواب ازش بده. خب حالا این جوابی که فاضل باغنوی از این اشکال داده به صورت تشقیق و دورانم درش آورده، زحمتم کشیده، فمردودون، این درست نیست. چرا؟ به ان القدر المشترک بینهما هو العرض اللاحق لموضوع العلم. حالا جناب آقای انصاری، قدر مشترک بین رفع و نصب و جر و جزم چی چیه؟ الاعراب و اثر یجلب و حل عامل فی آخر کلمه و انواع او نفع و رفع و نصب و جر و جزم. قدر مشترک چی چیه؟ اعراب. قدر مشترکش این، او برای اصل موضوع ثابت میشه. حالا در حرکت و سکون هم امثال همین جناب عالی در نظر بگیرید. فمردودون، به این که قدر مشترک بین حرکت و سکون که عرضیست، عرض لاحق به موضوع اصل علمه، یعنی محمول موضوع خود علمه. قدر مشترک بین حرکت و سکون که عرضیست که ملحق به موضوع اصل علم میشه که جسم طبیعی باشه، محمول خود موضوع علمه. کما ان الخصوصیت هی الارض الله قل موضوع المسئله، چنانچه خصوصیت حرکت و سکون عرضی است که ملحق میشه به موضوع مسئله علم طبیعی. آخه موضوع علم یه چیزه، موضوع مسائل علم هم جزئیات همون موضوع هستن، و چنانچه خصوصیت حرکت و سکون هم عرضی است که ملحق میشه به موضوع مسائل علم طبیعی. خب یک کسی ایجور میگه خب بسیار خوب، عرض میکنم که این قدر مشترک، یک کسی ایجور میگه به مرحوم حاجی که همون محمولات مسائل علم طبیعی همونا محمول موضوع اصل علم طبیعی باشن که خصوصیت حرکت و سکون باشه، چه اشکالی داره؟ چرا شما اصرار می‌ورزید که قدر مشترک بین حرکت و سکون محمول موضوع اصل علمه؟ محمولات مسائل علم طبیعی محمول اصل موضوع علم طبیعی باشن و عرض لاحق به اصل موضوع علم طبیعی باشن. حالا ایشون جواب میدن، فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَحْمُولِ الْعِلْمِ وَمَحْمُولِ الْمَسْأَلَةِ، بسیاری از قوم فرق گذاشتن بین محمول اصل علم، موضوع اصل علم، و محمول مسئله علم. حالا چرا فرق گذاشتن؟ برای چه فرق گذاشتن؟ چرا محمول مسئله محمول موضوع مسئله محمول موضوع اصل علم نباشه؟ به خاطر همین که عرض ذاتی عبارت است از عرضی که یا اولا و به ذات عرض بر موضوع بشه یا به واسطه امر مساوی. حیث ان العرض الذاتی المبحوث عنه فی علمین لابد ایکون مساویان لموضوعه عندهم، از آن ره گذر که عرض ذاتی که بحث میشه ازش در علمی ناچار باید مساوی با موضوع اون علم باشه به نظر اونها. پس طبق نظر قوم که علامه طباطبایی قدس سره در حواشی اسفار همین نظر قوم را تأیید فرموده، این عرض ذاتی همونیه که یا اولا و به ذات یا به واسطه امر مساوی باشه و محمول موضوع مسئله علم به واسطه امر اخصی که موضوع مسئله باشه عارض بر موضوع اصل علم میشه. بله صدر المتعلیهین در متن اسفار در اینجا اشکال دارن بر قوم. و صلی الله علیه.